الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث مراجع پیوند عضو و اینکه آیا انسان میتواند برای ترقیع و پیوند عضو خود به بدن خود یا به بدن دیگری اقدام کند یا نه، بحث های مفصلی خدمت عزیزان ارائه شد. البته یک بحث مفصلی هم در رابطه با سیره عقلا محضر عزیزان عرضه داشتیم و در رابطه با سیره عقلا و امضای اثبات امضای معصوم علیه السلام مطالب مفصلی رو خدمت عزیزان داشتیم که این بحث سیره عقلا تا حدی که فرصت اجازه داد مطرح کردیم و از جلسه امروز وارد بحث اصلی خود می شویم که همان پیوند عضو به بدن خود یا به دیگری است. دوستان، در این رابطه بحث راجع تعارض دو قاعده بود. یکی این که کل الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، و دوم قاعده لا ضرر ولا ضرار. از طرفی قاعده لا ضرر ولا ضرار دال بر این است که انسان اجازه ضرر زدن در رابطه با خود و دیگران که بحث مفصلی دارد ندارد و به شکل دقیق مسئله این که ما در اسلام حکم ضرری نداریم، بنابراین از یک طرف انسان حق ضرر زدن به بدن خود ندارد، از طرف دیگر هم کل انسان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم دال بر این است که انسان مسلط بر اعضای بدن خود است و اختیار این رو دارد که برای نجات دیگران یا برای ترمیم بدن خود عضوی از بدن خود را در واقع در اختیار بگذارد. خب این دو تا قاعده، سلام علیکم، این دو قاعده در واقع با یک دیگر تعارض دارند. اینجا خدمت عزیزان عرض کنم که ابتدا در رابطه با این الناس و مسلطون علی اموالهم و انفسهم باید مطالبی را عرض کنیم و بعد در رابطه با تعارض این دو قاعده بحث را ادامه دهیم. شکی نیست که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم در کلمات فقها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و این قاعده را در جای جای فقه مورد استناد قرار دادند. اینجا ابتدا این مطلب را عرض می کنم که سیره عقلا بر این مطلب گواهی می دهد. سیره عقلا داریم که نسبت به اموال، انسان به اموال خودش تسلط دارد و ادعا شده است که بر انسان بر نفس خود هم مسلط است و این یک سیره عقلائیه است. اینجا بحث امضای این سیره عقلا پیش می آید. حالا البته این که انسان چقدر نسبت به نفس خود مسلط است و دائره این تسلط چه مقدار است، این هم به هر حال باید مورد بحث قرار بگیرد. لکن ابتدا اصل این قاعده عقلائیه لازم است که مورد امضای معصوم علیه السلام واقع شده باشد تا این که این قاعده عقلائیه مورد پذیرش قرار بگیرد. مواردی را برای اثبات امضای معصوم علیه السلام گفتند. من چند موردش را عرض می کنم و مورد بحث قرار می دهیم. یک، آیه شریفه من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله هستش. این آیه شریفه قرآن دال بر این است که انسان اختیار و تسلط بر نفس خود دارد. نحوه استدلال به این آیه شریفه قرآن، ببینید دوستان، مسئله بیع و شراء متفرع بر این است که انسان اختیار و تسلط بر مبیع داشته باشد. این اختیار و تسلط یا به شکل مالکیت است یا به شکل وکالت و امثال ذالک است. انسان تا اختیار و تسلط بر مبیع نداشته باشد حق بیع و شراء ندارد. بنابراین این که آیه شریفه قرآن می‌فرماید که من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، مورد مبیع در این آیه شریفه قرآن نفس انسان است، مورد بیع و شراء در این آیه شریف قرآن خود انسان است. و شرط هر بیع و شرائی ملکیت یا تفویض ملکیت از طریق وکالت و مانند آن است. بنابراین این آیه شریفه قرآن دلالت می کند که انسان مسلط بر نفس خود است و در واقع این آیه شریفه قرآن اشاره به همان سیره عقلائیه دارد. این آیه شریفه قرآن امضای سیره عقلائیه است که به صورت این عبارت ابراز شده است که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. دو، آیه شریفه قرآن که می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، گفته شده است که این آیه شریفه قرآن هم دال بر این است که مؤمن مسلط بر نفس خود است. نحوه استدلال به این شکل است: اولویت دادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمن فرع بر تسلط مؤمن نسبت به نفس خود است، تا این که انسان و مؤمن مسلط بر نفس خود نباشد اولویت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مؤمنین نسبت به نفس مؤمنین معقول نیست. توضیح مطلب این است که اگر مؤمن به نفس خود تسلطی نداشته باشد معنا ندارد که بگوییم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و به عبارت دیگر اگر مؤمن نسبت به نفس خود تسلطی نداشت آیه شریفه قرآن به این مضمون بایستی ارائه می شد که النبی مسلط علی انفس المؤمنین. این که آیه شریفه قرآن اولویت را به پیامبر صلی الله علیه و سلم میدهد و پیامبر را اولا میداند، در هر اسم تفضیلی باید اصل مسئله ثابت بشه و بعد این اولویت مطرح بشود. در هر اسم تفضیل این چنین است. بنابراین ابتدا باید مؤمن بر نفس خود مسلط باشد تا این که بگوییم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این هم دلیل دوم بر امضای شارع نسبت به سیره عقلا که به شکل قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم اظهار شده است. سوم موثقه سماع است که این روایت هم مطرح شده از محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه اما تسمع قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمن. خب این روایت هم یکی از ادله‌ای می باشد که به جه برای اثبات امضای سیره عقلا مطرح شده است. ابتدای این روایت خب چرا بهش موثقه میگویند؟ به خاطر اینکه سماعه شیعه دوازده امامی نیست و واقفی است، از این جهت موثقه میگویند و به هر حال این روایت معتبر است. روایت چه صحیحه باشد و چه حسنه باشد و چه موثقه باشد از نظر اعتبار تفاوتی بین اینها وجود ندارد. خب این روایت هم دلالت می کند بر امضای سیره عقلا. خب مفاد این روایت هم مشخص، نیازی هم به توضیح ندارد. ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها، خداوند متعال به مؤمن امورش را تفویض کرده است و به اصطلاح لفظ عام هم به کار برده شده است. هم امورهو که جمع است و هم بعدش هم که کلها تأکید می کند و دلالت بر عمومیت این تفویض دارد. بنابراین این روایت شریفه هم دلالت می کند بر این که سیره عقلا در رابطه با تسلط انسان بر بدن خود مورد امضای شارع و مورد امضای معصوم علیه الصلاه و السلام واقع شده است. خب پس بنابراین دوستان جمع‌بندی می‌کنیم. ما یک قاعده داریم، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. این قاعده دلالت می‌کند بر این که هر انسانی نسبت به اموال خود، نسبت به در واقع نفس خود مسلط است. البته میتوان ارض را هم اضافه کرد که انسان بر ارض خود هم مسلط است. اگر مسلط بر نفس خود هست، خب نسبت به ارض خود هم تسلط دارد. حالا بحث این که حدود این قاعده چقدر است و سعه و زیق این قاعده چگونه است، اینها مباحثی است که در جای خود باید مطرح بشه. ما فعلا اصل این قاعده را مورد بررسی قرار دادیم که قاعده ای داریم در بین عقلا، فقط نیاز داشتیم به این که این قاعده مورد امضای معصوم علیه السلام قرار گیرد. البته چه بسا، خوب دقت بفرمایید، چه بسا طبق مباحثی که قبلا مطرح کردیم از راه کاشفیت عدم رد نسبت به سیره عقلا هم بتوانیم ادعای اثبات امضای معصوم علیه السلام داشته باشیم، به این شکل که این قاعده، قاعده تسلط انسان بر نفس خود، یک قاعده عقلایی است و اتفاقا یک قاعده عام البلواست، نظیر عمل کردن به خبر واحد ثقه یک قاعده عام البلواست. هر انسانی مسئله تسلط بر اموال و نفس خود مورد توجه قرار میده و یک قاعده عام البلواست، و شارع مقدس هم نسبت به این قاعده ردعی نداشته است. لو کان لوصل الینا، اگر ردعی در رابطه با این قاعده وجود داشته باشد، اگر ردعی از طرف معصوم علیه السلام صادر شده باشد، حتما این ردع به ما واصل می شد. و چون ردعی از طرف معصوم علیه السلام به ما واصل نشده است، این عدم ردع کاشف از این است که این قاعده مورد امضای معصوم علیه السلام واقع شده است. از این طریق هم می توان وارد بحث شد و بنابراین این قاعده اثبات امضای سیره عقلا هم از طریق عدم رد و هم از طریق آیه شریفه قرآن و هم از طریق روایت معتبر به اصطلاح امضای معصوم علیه السلام قابل اثبات است. جلسه آینده در رابطه با این مطالب مطالبی خواهیم گفت که آیا این اثبات سیره امضای سیره عقلا از این طریق هایی که بیان شد قابل اثبات است یا نه، اینها را انشاءالله مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.